اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام و درود. شنونده های گرامی، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 14 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سه مقام بلند پایه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام های پاکستانی و سایر نهادها در مورد پناهجویان افغان مقیم این کشور که متقاضی ویزای مهاجرت ایالات متحده آمریکا هستند و پاکستان می روند. از میان این سه مقام، سفر جولیتا والس نویس، معاون امور اتباع و مهاجرین در وزارت خارجه آمریکا و اسلام آباد، دیروز دوشنبه تنظیم شد. وزارت خارجه آمریکا طی یک اعلامیه به تاریخ اول دسامبر نوشته است که بانو نویس الا تاریخ 7 دسامبر با مقام‌های حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند صحبت کند. در این اعلامیه هرچند جزئیات بیشتر داده نشده، اما از زمانی که حکومت موقت پاکستان روند بازداشت مهاجرین و پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است، ایالات متحده نامه معافیت برای آن دسته از افغانهایی که پرونده های پناهندگی به ایالات متحده را دارند فرستاده است تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند. به نظر می‌رسد که نگرانی‌ها مقام‌های بلندپایه ایالات متحده آمریکا را مجبور به سفر به پاکستان کرده باشد. وزارت امور خارجه استرالیا هشدار منع سفر به افغانستان را به شهروندان خود تمدید کرده است. این وزارت دیروز دوشنبه 4 دسامبر در بیانیه اعلام کرد که به شمول شهر کابل، پایتخت افغانستان، تهدید حملات گسترده و دوامدار تروریستی در سرتاسر این کشور وجود دارد. این بیانیه می افزاید که شهروندان استرالیایی با خطر جدی آدمربایی و بازداشت در افغانستان روبرو هستند. وزارت امور خارجه استرالیا به چگونگی دریافت این گزارش ها درباره تهدیدها اشاره نکرده است، اما به شهروندانش توصیه نموده که به افغانستان سفر نکنند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اسکندر مؤمنی، منشی عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران، از افزایش تولید قابل توجه مواد مخدر صنعتی در افغانستان نگرانی کرده و آن را تهدید برای همه کشورها خوانده است. خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده است که مؤمنی با تازگی در سفر به مشهد گفته است که این کشور هیچ گریزی از مواد مخدر ندارد، مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهد، زیرا به گفته وی هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش تولید مواد مخدر در دنیا و همسایه ایران یعنی افغانستان وجود ندارد. او با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر کاهش کشت کوکنار گفته است: ما از هر گونه تلاشی که منجر به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان شود استقبال میکنیم، اما شواهد حاکی از کاهش تولید مواد مخدر در این کشور نیست و حتی تولید مواد مخدر صناعتی نیز در آن افزایش قابل توجه داشته است و این خطر جدی برای همه کشورهاست. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که اردوی این کشور پروازهای اکتشافی را بر فراز غزه راه اندازی می کند تا مخفیگاه‌های گروه حماس را که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی قلمداد می کنند کشف و شناسایی کنند. حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 240 تن را گروگان گرفت که 110 تن آنان در جریان آتش بس یک هفته ای آزاد شدند، اما بقیه همچنان در مخفیگاه‌های گروه حماسند. سه روز پیش از زمان اثرگیری درگیری ها میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، امیدها برای رهایی 130 گروگان دیگر از بین رفته است. شالاندا یانگ، مدیر بودجه قصر سفید، دیروز در نامه به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده و سایر رهبران در کنگره، هشدار داد که آمریکا برای کمک به جنگ اوکراین با روسیه در حال تمام کردن وقت و پول است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ماه اکتبر تقریبا 106 میلیون دلار را از کنگره برای تمویل پلان‌های بلندپروازانه به اوکراین، اسرائیل و امنیت سرحدی ایالات متحده تقاضا کرد. قانونگذاران جمهوری خواه که با تفاوت اندک اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست دارند، تأمین کمک پولی برای اوکراین از لحاظ سیاسی توسط برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به یک جنجال تبدیل شده است. کوریای جنوبی دیروز دوشنبه موفقانه یک پرواز راکت حامل ماهواره با سوخت جامد را بر فراز بحیره نزدیک جزیره جیجو اجرا کرد. این مطلب را وزارت دفاع این کشور در خلال رقابت فزاینده فضایی با کشور همسایه آن کوریای شمالی ابراز داشت. این سومین آزمایش موفقانه تکنولوژی راکتی آن کشور پس از آن صورت می‌گیرد که دو پرتاب دیگر در ماه مارچ و دیگر در ماه دسامبر سال 2022 انجام شد. سازمان سیستم‌های هانوهای کوریای جنوبی گفت این ماهواره برای مقاصد ملکی استفاده شده و محیط زیست را بررسی می‌کند. موفقانه سیگنال‌های را به مرکز کنترل در زمین ارسال کرده است. در تیراندازی شدید نیروهای روسیه در منطقه جنوبی خرسون اوکراین حداقل دو اوکراینی کشته و 8 تن دیگر زخم برداشت. بخش اوکراینی رادیو آزادی با نقل از الکساندر پروکودین والی خرسون گفت که نیروهای روسی روز گذشته با 117 هدف در این منطقه شلیک کردند. با گفته او منازل مسکونی، مراکز درمانی و بسیاری از ساختمان‌های دیگر نیز در این حملات آسیب دیدند. مقام‌های روسیه هنوز در این مورد چیز نگفتند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجه به اوکراین را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد. سربازان اسرائیلی در نوار غزه دیروز دوشنبه با گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خوانند درگیر شدند. خبرگزاری رویترز نوشته است که به نظر می‌رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی برنامه‌ریزی شده را در منطقه جنوبی محاصره شده پرجمعیت آوارگان آغاز کردند. رویترز بدون مشخص ساختن شمار دقیق تلفات نوشته است که ده‌ها فلسطینی در آخرین بمباران اسرائیل کشته و زخمی شده اند. جنگ بین اسرائیل و حماس پس از آتش بس 7 روزه که در اول دسامبر پایان یافت اثر گرفته شده. در جریان این آتش بس 105 گروگان توسط حماس که اکثرا اسرائیلی بودند با 240 اسیر فلسطینی مبادله شدند. اردوی امریکا می گوید که 3 کشتی تجارتی در بحیره سرخ مورد اصابت راکت های بالستیک قرار گرفتند که بروز یک شنبه از یمن تحت کنترل شورشیان حوثی شلیک شده است. با گفته اردوی امریکا یک کشتی جنگی امریکایی در حال دفاع از خود 3 طیاره بی سرنشین را سرنگون کرد. شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند مسئول این حمله دانسته شدند و این حمله نشان دهنده افزایش تنش در منطقه است. در حال حاضر جنگ بین اسرائیل و حماس در منطقه جریان دارد. فرماندهی مرکزی امریکا در بیانیه اعلام کرد که این حملات تهدید مستقیم برای تجارت بین المللی و امنیت بحری است. در این بیانیه آمده است که 3 کشتی تجارتی و عمله آنها متعلق به 14 کشور هستند. نیروهای امنیتی عراق بروز یکشنبه اعلام کردند که حداقل 5 ملیشه نظامی طرفدار ایران در یک حمله هوایی در شمال این کشور کشته شدند. یک روز قبل بغداد به واشنگتن در مورد حملات در قلمرو خاک عراق هشدار داده بود. یک مقام بلندپایه امنیتی در کرکوک عراق گفت در این حمله منطقه‌ای که توسط گروه‌های وابسته به حشد الشعبی اداره می‌شد گلوله باران شد. حشد الشعبی ائتلاف از شبه نظامیان سابق است که در اردوی عراق ادغام شده‌اند. یک مقام دفاعی در بغداد که نامش در خبر گرفته نشده گفته است که یک طیاره بدون سرنشین مقر گروه النجبا را مورد حمله قرار داده است. این حادثه در نزدیک مرز عراق و در نزدیکی منطقه کردستان اتفاق افتاده است. با گفته این مسئول در این حادثه 5 تن جان باخته و 5 تن دیگر مجروح شده اند. یک گروه حقوق بشری در گزارش جدید با ابراز نگرانی گفته است که اجرای حکم مجازات زندانیان در ایران در ماه نوامبر به 122 تن رسید. گروه حقوق بشری موسوم به هنگاو که به صورت مستمر اجرای مجازات اعدام زندانیان در ایران را دنبال می کند در این گزارش نوشته است که طی ماه گذشته میلادی یعنی ماه نوامبر دست کم حکم اعدام 122 زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. این آمار در مقایسه با ماه اکتبر 56.5% افزایش را نشان می‌دهد که در ماه اکتبر اجرای حکم اعدام 78 زندانی ثبت شده بود. به طور اوسط ماه گذشته در هر دو روز حکم اعدام 9 زندانی اجرا شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. اسرائیل و حماس تا هنوز هم تمایل ندارند تا به میز مذاکرات برگشته و در مورد آتش بس صحبت کنند. اما اسرائیل گفته است در حالی که به حملات نظامی در غزه ادامه می‌دهد، در تلاش کاهش تلفات غیر نظامیان است. برگردان گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش می‌کنم. بعد از آغاز دوباره بمباردمان غزه توسط اسرائیل علیه حماس، شماری از خانواده‌های فلسطینی برای عزاداری تازه‌ترین قربانیان حملات نظامی به روز یکشنبه در شفاخانه شهدای الاقصی در دیر البلا گرد هم آمدند. در حالی که تعداد مصروف عزاداری و دعا بودند، تعداد دیگر از منطقه فرار می‌کردند و ایالات متحده تایید کرده است که اسرائیل به تقاضاها برای کاهش تلفات غیر نظامی میان توجه کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در صحبت با برنامه این هفته ای بی سی گفت:
آنان نقشه مناطقی را که مردم برای اجتناب از جنگ می توانند به آن بروند به طور آنلاین نشر کردند. اردوهای عصری زیاد وجود ندارد که این کار را بکند. منظورم این است که هدفشان را این گونه تلگراف کنند. بنابراین آنان تلاش خود را میکنند.
اما اسرائیل و حماس هنوز میلی در مورد آتش بس تازه و رهایی زندانیان از خود نشان ندادند. جان کربی افزود:
این پروسه به خاطر شکست خورد که حماس اراده ندارد و تقاضا را برای رهایی زنان و کودکان بیشتری که ما میدانیم نزد آنان است رد کرد. فهرست از گروگانان را ارائه نکرد تا اسرائیل بتواند ارزیابی کند و ما بتوانیم آن را تبادله کنیم.
در یک گزارش تازه نیویورک تایمز گفته شده که اسرائیل با وجود آگاهی قبلی از برنامه حمله تروریستی حماس به تاریخ 7 ماه اکتبر آن را به اهمیت جلوه داده است. اما راندرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در پاسخ به سؤال در این مورد به شبکه ABC گفت: این سؤال است که باید در مرحله بعدتر جواب داده شود.
بعد از جنگ ما تحقیقات جدی را آغاز می کنیم. در جریان جنگ این بسیار مهم است که تمام نیروها را متحد کرد تا با اهداف کلی که همان نابودی ظرفیت های نظامی حماس است دست یابیم، حاکمیت آن را در غزه خاتمه دهیم، اطمینان حاصل کنیم که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست و گروگانان را برگردانیم.
با باور دارمر، نابودی حماس دروازه های صلح در منطقه را باز خواهد کرد. او علاوه کرد که اسرائیل با ایالات متحده موافق است که نیاز از تلفات غیر نظامیان در غزه کاهش یابد و کمک های بشر دوستانه افزایش یابد.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که عدم تصویب کمک‌های بیشتر از سوی کنگره برای اوکراین یک اشتباه خواهد بود. اختلاف احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره مانع تصویب بودجه حکومت آمریکا شده است. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
مقامات اوکراینی روز یکشنبه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر در نتیجه عملیات راکتی روسیه در منطقه خلسون خبر داد. چند روز قبل در نتیجه 6 میزایل شلیک شده توسط نیروهای روسی بر منطقه دونتسک حداقل 10 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. در حالی که تهاجم روسیه بالای اوکراین قرار است وارد 3 سال خود شود، حکومت اوکراین بر متحدین خود برای کمک‌های مالی و اجناس و وارد کردن فشار ادامه می‌دهد، ولی ادامه کمک به این کشور در ایالات متحده ممکن به زودی خاتمه یابد. کنگره تا هنوز بودجه درازمدت را برای تمویل حکومت فدرال تصویب نکرده، بلکه در عوض بودجه کوتاه مدتی را تصویب کرد که حکومت فدرال را تا سال جدید میلادی تمویل خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید این مسئله امنیت ملی کشور را به خطر میاندازد و کنگره خواسته است تا بودجه 1 ساله را برای تمویل حکومت فدرال تصویب کند.
این بهترین کار کانگرس خواهد بود که امنیت ملی ما را تقویت کند. رقبای ما نباید تحت بودجه کوتاه مدت کار کنند، به خاطر که این کار امنیت کشور ما را به خطر می افکند و توانایی رقابت را از ما می گیرد. من همچنان از شما تقاضا دارم تا تقاضای بودجه زمینه را تصویب کنید تا نیازهای امنیت ملی ما برآورده شود و در کنار شرکای ما که در خطر هستند بیستیم و در بخش اساسات دفاعی خود سرمایه گذاری کنیم.
در صورتی که بودجه دراز مدت تصویب نشود، ادامه حمایت از اوکراین و اسرائیل را پیچیده تر می سازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یکی از مصاحبه های اخیرش گفت اجازه نمی دهیم که جهان اوکراین را فراموش کند، به خاطر که اوکراین مانند اسرائیل برای نجات خود مبارزه می کند و این کار باید قبل از رسیدن به مرحله زمستانی جنگ انجام شود. در کنفرانس جاری اقلیمی سازمان ملل متحد در دبی، منشی عمومی ناتو پیام روشن متحدین ناتو را در حمایت از اوکراین بیان داشت.
در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنده شود، این امر یک تراژدی بزرگ برای اوکراینی ها خواهد بود و این کار برای ما هم خطرناک خواهد بود، به خاطر که پیامی را که وی و سایر رهبران مستبد خواهند فرستاد این خواهد بود که با استفاده از قوای نظامی، اشغال یک کشور و تخطی از قوانین بین المللی و هر کاری را که خواسته باشند انجام داده می توانند.
اینجا در اوکراین در منطقه زپروژا پلیس برای مردم محلی بخاری های کوچک را که کشور هالند اهدا کرده است توزیع می کند. در اکثر این مناطق افراد مسن زندگی می کنند که با وجود قطع شدن برق، گاز و آب نخواستند که منطقه را ترک کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کارشناسان محیط زیست میگویند که نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات متحده عربی در حال آغاز به کار کرده است که در حال حاضر مسئله اقلیمی یکی از آزمون‌های اثرگذار در جهان محسوب می شود. محمد قاسم حیدری آگاه مسائل محیط زیست در واشنگتن دی سی در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که متاسفانه افغانستان که سهم در تخریب محیط زیست و تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد، از تولید گازهای گلخانه‌ای کشورهای چون هند، پاکستان و چین متضرر می شود که برای مهار آن بودجه در نظر باید گرفته شود. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای حیدری آغاز می شود.
بله، خب موضوع مجلس یک موضوع جهانی است، موضوع گلوبال وارمینگ یا کلایمت چینج دنیا را متاثر ساخته و به او خاطر جهان تصمیم به این گرفتن که تا سمیت های جهانی برگزار کنند. بنابراین در این کانفرانس ها تمام کشورهایی که چی تأثیر دارند در تخریب محیط زیست و چی تأثیر ندارند باید گزارش های کاری از هر جلسه تا جلسه بعدی در گزارش رو هوا کنند و فرصت هایی را که دارند مطرح بکنن و چالش هایی را دارن مطرح بکنن و از طرف دیگر کشورهایی که سهمی بیشتر دارن اونا باید غرامت پرداخت کنن یا پول بیشتری را در نظر بگیرن تا برای کشورهایی که سهم کمتر دارن با اونا کمک شوند. ولی چون این موضوع محیط زیستی بودجه بیش از حد کار دارن در جهان، به او خاطر دنیا تصمیم به این گرفتن ملل متحد که صندوق سبز محیط زیستی ایجاد کنن، یعنی کشورهایی که بودجه کمتر دارن یا کشورهایی کمک کردن میتونن از پول صندوق سبز استفاده کنن. ولی دستان افغانستان خب تعامل جهانی و یه از که هر کشوری که تعامل و ملل متحد داره، هر کشوری که تعامل منطقه‌ای دارن میتونن در کنفرانس ها اشتراک بکنن، ولی کشورهایی که تعاملی بین المللی ندارن و تعامل منطقه‌ای ندارن متاسفانه نمیتونن به کنفرانس های بین‌المللی اشتراک کنند. و او خاطر افغانستان امسال به خاطر نداشتن حاکمیت یا نداشتن حکومت مرکزی یا حکومت مشروع شامل اجندای امسال سمیت کاب 28 متاسفانه نبود که متاسفانه با چنین وضعیتی که ما در افغانستان داریم با کمبود بودجه مواجه هستیم، با کمبود مدیریت مواجه هستیم، از طرف دیگه با ملل متحد هیچ تعاملی با ملل متحد نداریم، تعاملی بین المللی نداریم و تعاملی منطقه‌ای نداریم. بنابراین جایگاه افغانستان متاسفانه متضرر شد.
خب آقای حیدری، بر دستیابی به یک نتیجه مطلوب در بخش اقلیم کشورها بر علاوه ایجاد این صندوق که شما از او یادآور شدین، دیگه چی کارا را کرده میتونن برای بهبودی اوضاع اقلیمی جهانی؟
ببین، ما چند تا کشور صنعتی در جهان داریم. کشورهای صنعتی باید اعلان بکنن که چقدر بودجه در نظر میگیرن تا با کشورهایی که سهمی در تخریب محیط زیست ندارن ولی از تخریب دیگران متضرر میشن به اونا بودجه در نظر گرفتن. شما در روز اول جلسه سخنرانی کامل حارس شنیدین، سخنرانی رئیس جمهور فرانسه شنیدین، خب اکثر کشورهای اروپایی سخنرانی داشتن و بودجه های انگشت رو در نظر گرفتن. این بودجه ها متعلق هست به کشورهایی که مثل افغانستان که سهمی در تخریب محیط زیست ندارن، سهمی در تولید گاز گلخانه ای ندارن ولی از تولید گاز گلخانه ای متضرر میشن. مثلا افغانستان هیچ سهمی در تخریب در تولید گاز گلخانه ای ندارن ولی گاز گلخانه ای تولید شده هند و پاکستان و چین افغانستان رو متضرر میسازن. بنابراین کشورهایی که افغانستان رو متضرر میسازن باید بودجه رو در نظر بگیرن که افغانستان صدمه نبینن. اصلی برگزار سمیت به این خاطر است.
پس در مقابل آقای حیدری، افغانستان چی کرده میتواند تا امی از متاثر شدن این کشورهایی که شما یاد کردین از لحاظ اقلیمی چی باید کنه؟ با این چالش ها چی روی کرده باید اختیار کنم؟
من اینا پلتفرم های خیلی منظم و تنظیم شده این از طرف ملل متحد و همکارای بین المللی مثلا با بانک جهانی موجود هست. این پلتفرم ها نیاز به تعداد کار دارن که هر کشوری باید خودشان عیار کنن با اون پلتفرم تا مستحق گرفتن بودجه چی از بودجه بین المللی و چی از بودجه صندوق ثبت شود. افغانستان در زمان جمهوریت تقریبا رسیده بود به این مرحله و گزارش هایی به UNFCCC می دادن و گزارش هایی به UN Environment یا نقشه ملل متحد در بخش مدیریت کلایمت چینج می دادن تقریبا عیار شده بود و ما در افغانستان تانستیم در اون زمان در زمان جمهوریت از حتی از بودجه صندوق ثبت هم استفاده بکنیم. ولی در شرایط فعلی متاسفانه افغانستان نتانستن در این دو ساله که حاکمیت طالب بود نتانستن گزارش ها یا معیار هایی که در پلتفرم های جهانی به خاطر افغانستان در نظر گرفته شده خود با اون عیار بکنن. بنابراین به اون خاطر وضعیت افغانستان شکننده شد و هیچ گونه کمک هم صورت نگرفت. و از طرف دیگر مدیریت کلایمت چینج یا مدیریت محیط زیستی یا تغییرات اقلیمی رابطه بسیار نزدیک با اقتصاد کشورها داره. ما وقتی کشورها در حال فقر قرار میگیرن در اون زمان فقر جز اولویت قرار میگیرن، نه مدیریت محیط زیستی. ما فعلا در افغانستان در وضعیت قرار داریم که فقر اولویت ماست. شما ما مثال خیلی ساده که به شما بگم، کشوری که فقیر باشن زباله ها یا بقای پلاستیکشان آتش میزنه به خاطر تولید انرژی، به خاطر گرمای خانه. ولی کشوری که فقیر نیست اونا رو پس بازیافت میکنن. این تفاوت کشور فقیر یا کشوری که مثلا فقیر نیست این است. بنابراین ما وضعیت خیلی شکننده داریم، خیلی متاسفانه متاثر میشیم. وزیر در کنفرانس هم افغانستان اشتراک ندارن، ما هیچ گونه امتیاز متاسفانه باش داد 4 سال این در افغانستان گرفتن نمیتونیم. و از طرف دیگه صندوق سبز تغییرات اقلیمی متاسفانه هیچ بودجه به افغانستان تعلق نمیگیرن. وضعیت نهایت شکننده است و واقعا هم جای نگرانی.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که حضور طالبان و آنچی او سایر گروه های دهشت افغان در افغانستان خواند هنوز هم یک تهدید مستقیم برای امریکا است. بولتن در مصاحبه با نجیبه خلیل در رابطه با اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که گفته حکومت طالبان نباید به زور سرنگون شود چنین گفت.
خب فکر میکنم اینها کسانی هستند که شاید به نوعی با طالبان هماهنگی کرده اند. من نمیگویم که اطلاعات خاصی در این مورد دارم، اما مطمئنن این یک تغییر موقف برای حامد کرزی است که با عنوان رئیس جمهور افغانستان منصوب شد تا مشکلی را که طالبان در طول حکومتداری قبلی خود ایجاد کرده بودند حل کند. این شرم‌آور است، زیرا این تصور را با مردم سراسر جهان می‌دهد که اگر کرزی می‌تواند با طالبان زندگی کند، بقیه ما هم باید زندگی کنیم. به نظر من این همان نسخه بدبینانه دیگران است که میگویند طالبان را نمیتوان سرنگون کرد. از زور استفاده نکنید. فقط دست از مقاومت بردارید. فکر نمی کنم که اکثریت مردم افغانستان این را می خواهند و فکر نمی کنم که ما در خارج باید آن را قبول کنیم و تمام امید خود را از دست بدهیم که گویا مردم افغانستان نمی توانند کنترل زندگی خود را به دست بگیرند. این یک فاجعه بزرگ است که مردم تا این حد مایل به همکاری با طالبان هستند. اما باید درس برای بقیه ما باشد که بسیار مراقب باشیم تا به دنیا این تصور را بدهیم که به نوع ما طالبان را مشروع می دانیم.
آقای سفیر، با درگیری های اوکراین و شرق میانه به نظر می رسه موضوع افغانستان دیگه در خبرها کمتر و کمتر شده می ره. آیا افغانستان به عنوان یک اولویت در امنیت ملی برای ایالات متحده می بینیم؟
خب من فکر میکنم طالبان و تروریست های خارجی که به افغانستان آمده اند یک تهدید بسیار مستقیم برای ایالات متحده و دیگران در سراسر جهان است و دقیقا در زمانی است که توجه زیاد به وضعیت شرق میانه و اوکراین معطوف است. شاید طالبان بگویند که این یک مرحله آسیب پذیری برای ایالات متحده و دیگران است. من نگران چین هم هستم، اما فکر میکنم برای تروریست هایی که ریشه در افغانستان دارند، با خصوص حالا که طالبان در قدرت هستند، یک فرصت عالی است. مطمئنن تروریست های خارجی یک مشکل است، اما مشکل اساسی طالبان است.
شما تهدیدات گروه هایی را که سازمان ملل میگه در افغانستان وجود داره چه قسم میبینین؟ آیا نگرانی های در این مورد وجود داره؟
خب فکر میکنم در دنیای دهشت افغانی گروه های دهشت افغان تشکیلات منظم ندارند. به این معنا که یک روز یک گروه دست بالا دارد، یک روز گروه دیگر. ممکن است داعش یک روز بالا داشته باشد، روز دیگر پایان برود. افرادی که از ایدئولوژی دهشت افغانی پیروی می کنند کمتر نگران گروهی می باشند که با آنان هستند و در مورد ادامه این ایدئولوژی همکارند. بنابراین فکر می کنم اکنون چیزهای زیاد وجود دارد که ایالات متحده در مورد این جنگجویان تروریست خارجی نمی داند، زیرا ما در افغانستان حضور نداریم و این دلیل دیگری است که خروج امریکا و ناتو از افغانستان یک اشتباه فاجعه باری بود. با این حال فکر می کنم حتی گواهی حکومت رئیس جمهور بایدن این است که توانایی این گروه ها برای حمله به ایالات متحده از خاک افغانستان در حال حاضر وجود دارد. این یک تهدید فعلی است. این ترس نیست که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. در حال حاضر یک تهدید است.
آقای سفیر، طالبان میگه که عملیاتشان به ضد داعش موفقیت آمیز بوده. شما رقابت طالبان با داعش در افغانستان چه قسم میبینید؟
من فکر میکنم اگر فرض کنیم که طالبان با ما توصیف دقیق از وضعیت ارائه کرده است، با توجه به سابقه آنها حداقل میخواهیم بگوییم ممکن است آنان اخیراً موفقیت های داشته باشند. اما من فکر نمیکنم داعش برای همیشه سرنگون شده باشد. فکر میکنم این یک وضعیت در حال تحول است. تروریست هایی که یک روز در گلوی یک دیگر هستند، روز بعد می توانند علیه دشمن مشترک متحد شوند. به نظر من این به واقعیت برمی گردد که وقتی یک حکومت آزاد در افغانستان وجود داشت که مسلماً یک حکومت بسیار ناقص بود، اما مردم از خود صدا داشتند. برخی ها می گفتند که تروریست ها در کابل طرفدار ندارند و جا به جا شدن برای آنان در آنجا دشوار بود. اما اکنون وضعیت پس از عقب نشینی امریکا با طرز غم‌انگیز دقیقا برعکس است و این بدتر می شود. به نظر من اگر ما نه تنها با تهدیدی که از خارج ایجاد می شود، بلکه با تهدید فزاینده برای مردم افغانستان توجه نکنیم، اساس و بنیاد را برای معکوس کردن این وضعیت و اصلاح آن ایجاد نمی کنیم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.